بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین العبد المعید و الرسول المسدد ابو القاسم المصطفى محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین فاللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عباد الرحمن، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. اهل تقوا اهل صبرند، که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود مردم از خدا پروا کنید که صبر بر تقوا از صبر بر عذاب خدا آسان‌تر است. به مناسبت بحث تواصی سوره عصر رو مقداری ترجمه کردم و حق رو و مسائل مربوطه رو معنا کردم و به مسائل مختلف صبر و آثاری که داره تا حدودی پرداختم، تا تأکید بر تواصی به حق و تواصی به صبر معلوم بشه. نکته دیگری درباره صبر عرض می‌کنم. بعد از جنگ صفین امیرالمومنین علیه السلام برای فرزند بزرگوارشون امام مجتبی علیه السلام نامه نوشتن، مطالب مهم و تذکراتی رو در اون نامه مرقوم فرمودن. این نامه نگاری رو توجه داشته باشید، علاوه بر اینکه یک خبررسانی است و اطلاع دادن است از حال و روزگار، خودش یک مکتب تربیتی است، یک فرهنگه که انسان برای اون عزیزش، برای اون دوستش یا نزدیکانش به صورت نامه مطالبی رو ثبت بکنه و بنویسه. حضرت توصیه فرمودن وش ارهو به صبر، لباس صبر رو بر قلب خودتون، بر قلب خودت بپوشان. راجع به مطالبی رو حضرت اونجا مفصل گفته که نامه خیلی قشنگی، نامه 31. عبارت کوتاهه اما مطلب فراوان داره، سعی میکنم خیلی کوتاه عرض کنم. اشعر یعنی پوشاندن، در عربی به لباس زیر شعار میگن، شعار لباسی که روی لباس ها پوشیده میشه به او دفار میگن، مثل عبا و کت و مثلا پالتو و اینجور لباس ها رو دفار میگن. در آیه شریفه به رسول خدا خطاب کرد یا ایها المدثر قم فانذر، ای که رو انداز بر خودت کشیدی برخیز مردم رو هشدار بده. مدثر به کسی که لباس روی لباس‌های دیگرش آمده و پوشانده او رو و همه رو در بر گرفته میگن. به لباس زیر همچون بدن، به بدن میچسبه، به شعر و مو میچسبه، به شعار میگن. بیان امیرالمومنین اینجا یعنی صبر رو برای قلب خودت یه لباس و یک شعار قرار بده که مثل لباس زیر به قلبت بچسبه، همه قلبت رو بپوشانه. صبر برای تو اینطوری باشه. البته بعضی از بزرگان اشعره رو از شعور به معنای آگاهی دادن و آگاهی و اینها گرفتن و گفتن به معنای علمه هست، یعنی با آگاهی دادن قلب خودت رو از صبر مطلع کن تا بتواند در مقابل وساوس شیطان مقاومت بکنه. البته اون معنی اول دقیق تره. اگر قلب لباس صبر بپوشه دیگه جزع و فزع نداره، در تکانه های مختلف آرامه، شکایتی نمی کنه، در مصیبت ها و بلایا مضطرب نمیشه. اگر انسان توانسته باشه خودش رو از اول تمرین صبر یعنی تصبر که در جلسه قبل به او پرداختم برسانه به مرحله صبر، در این گونه مسائل بهترین عکس العمل رو از خودش نشان میده، بدون اینکه خودش رو ببازه، بدون اینکه ناراحتی داشته باشه، بیتابی داشته باشه، با وقار و با بزرگمنشی بر همه مشکلات غلبه میکنه. بیان امیرالمومنین سلام الله علیه این است که صبر نباید دثار و فقط یک عمل ظاهری باشه، بلکه باید شعار باشد و تا اعماق وجود رسیده باشه و تمام قلب رو پر کرده باشه. در اهمیت صبر باز به بخشی از این روایت مفصل از امام باقر سلام الله علیه که در این روایت حضرت به جابر ابن جابر ابن یزید جعفی که یکی از اصحاب حضرت هست اونجا سفارشاتی دارن، خیلی زیباست این روایت، اگر حوصله بکنید یه بار نگاه بکنید. در اونجا در یه بخشی راجع به ایمان سخن میگه و برای ایمان چهار ستون دعائم اونجا بیان میکنه که دائمه اون دعائم به اون ستونهای گفته میشن که مانع ریزش سقف بشن و ساختمان رو از فرو ریختن جلوگیری میکنن. حضرت فرموده ایمان چهار ستون داره: صبر و یقین و عدل و جهاد. بعد راجب صبر فرمود و صبر منها علی اربع شعب و صبر منها علی اربع شعب. صبر چهار تا شعبه داره: علی شوق و شفقه و زهد و ترقب. این چهار تا، یعنی صبر چهار تا: علاقمندی، ترس، پارسایی و انتظار داشتن، ترقب. پس هر کس، بعد شروع میکنه حضرت این رو توضیح دادن، پس هر کس به بهش مشتاق بود خواهش های نفس را فراموش میکند و از آنها چشم میپوشد و هر کس از آتش ترسید از حرام دوری میگزیند و هر کس در دنیا پارسا باشد اندوها را سبک میشمرد و هر کس منتظر مرگ باشد برای نیکوکاری شتاب میکنه. خب هر کدوم از اینها توضیح مفصل داره تا بهتر در جان انسان بنشینه. در اینجا امام علیه السلام به اقسام صبر که در مصیبت و اطاعت و معصیت بود اشاره نکردن، اونا رو مطرح نکردن، بلکه بحث رو بردن روی مقاومت در برابر عوامل مزاحم و بعد برای هر کدوم از شعبه های صبر آثاری رو مطرح کردن. اگر انسان به آخرت و نعم الهی که در اونجا هست، مثل بهشت و نعم بهشتی باور داشته باشه، به اونجا اشتیاق پیدا میکنه، قهرن در مقابل موانعی که نمیگذاره به اون چیزی که اشتیاق داره برسه اونها رو ترک میکنه و خود همین صبره. هرچه باورش هم بیشتر باشه و قوی تر باشه اشتیاقش بیشتر میشه. نمونه دم دستی که این حالت شوق رو من بخوام برای شما ترسیم بکنم، بیان بکنم، دیدید جوونا وقتی میخوان دانشگاه برن، مثلا دانشگاه رفتن رو بهش فرض بکنیم، براشون خیلی اهمیت پیدا میکنه. دیدید دیگه از خواب و خوراک و مهمانی رفتن و تفریح و از همه اینها کم میکنن، دور همی ندارن دیگه، گرده نمیگیرن و اونها رو کنار میذارن، تمرین میکنن، درس میخونن تا در کنکور قبول بشن و به اون چیزی که علاقه دارن برسن. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن کسی که به بهشت مشتاق بود خواهش های نفسش رو کنار میذاره. البته باید بهشت و نعمت های او رو هم خوب فهمید. ما نه شناخت درستی از بهشت داریم نه شناخت درستی از جهنم. مطالب رو کامل دنبال نکردیم، حتی آیات الهی رو هم کمتر بهش توجه میکنیم، دقت نمیکنیم تا خوب بفهمیم بهش کجاست، جهنم کجاست، آثاری که داره چیه. مثلا درک درستی از لذت سخن گفتن با خدای تعالی نداریم. بهش فقط سیب و گلابی و مسائل اینچنینی که فقط نیست، بهش درجاتی داره، مراحلی داره، مراتبی داره، یکی سخن گفتن با خداست. اینو نمیفهمیم. در عذاب اهل جهنم وقتی که گفته میشه، میشه از اونجا یه قسمتش رو فهمید. در آیه 77 از سوره مبارکه آل عمران فرمود لا یکلمهم الله و لا ینظر الیهم یوم القیامه. خدای تعالی لا یکلمهم الله، خدا سخن نمیگه با یه عده‌ای، یعنی خود این شده عذاب، که اگر این درک بشه وقتی عذابهای روز قیامت اینه، به خاطر سوء رفتار و خطاهایی که انسان داشته مثلا دیگه نمیتونه خدا رو ببینه. قرآن کریم در سوره متففین میفهمد کلا بل ران علی قلوبهم ما کانو یکسبون، کلا انهم عن ربهم یومئذین لمحجوبون. مانع هست دیگه، دیدار خدا براشون میسر نیست. خب پس به بیان امیرالمؤمنین، اولین چیزی که صبر رو محقق میکنه شوق به بهشت و گرفتن پاداشه. یعنی شما اگر این شوق به بهشت داشته باشید، اون طرف رو درست بکنید. دومین عامل هم ترس از دست دادن داشته ها و نعم الهی است که سرانجامش عذاب و جهنمه، که به اسم شفق اونجا گفت، اونو شوق گفت، اینو شفق گفت. شفق یعنی حالت ترس. این رو اجازه بدید در نوبت بعد انشالله اون سه مرحله بعدش رو در نوبت بعد توضیح بدم، مقدمه میخواد. همین مقدار برای این نوبت بس باشه. خدا تعالی همه ما رو از صابران قرار بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و صل على علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صل على صدیقه طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صل على سبطه الرحمه و امام الهدى الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و صل على عائمة المسلمين علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و علي بن موسى و محمد بن علي و علي بن محمد و حسن بن علي و الخلف القائم الحجة. حججك على عبادك و امنائك في بلادك. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین از هر سه مرحله ایمان، یعنی شناخت قلبی و اقرار زبانی و انجام اعمال، برخوردار هستند. مولانا امیرالمؤمنین در حکمت 218 از حکم نهج البلاغه که از ایشون راجع به ایمان سوال شد، فرمودن الایمان و معرفت بالقلب، الایمان و معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. ایمان عبارت است از شناخت به قلب و دل، اقرار زبانی و بازگو کردن و عمل به دستورات دین. خب این روایت یه مقداری با بحث خطبه اول هم تناسبی داره. البته بحث ایمان مفصله و در جاش باید بحث بشه، مطالب دقیقی وجود داره که آیا مثلا ایمان با همین دوتا کفایت میکنه یا حتما سومی هم باشه. به قلب ایمان داشته، اعتقاد داشته باشیم قلبن و بعد به زبانم بگیم دیگه، عمل نداشته باشیم مثلا، آیا حتما عملم میخواد یا نمیخواد. مباحث این گونه داره که در جاش باید بحث بشه. رابطه ایمان مثلا با عمل چگونه است، اینها جزء مباحثی که باید مطرح بشه. اما اجمالاً این که ایمان سه معیار داره، باید قلباً اعتقاد داشته باشیم و این اعتقاد قلبی رو به زبان بیاریم و در مقام عمل به دستورات دینی هم عمل بکنیم. بعد اینا مرحله بالاتر هم داره، اللهم و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و امثال اینها که در جاش صلواتی خط کنیم. دی ماه رو به خاطر اتفاقات مهمی که در او واقع شده باید ماه بصیرت نامید. حالا امروز روز بصیرت است، اما ماه بصیرت. همه اتفاقات به نوعی در بصیرت بخشی و بصیرت افزایی مستقیم یا غیر مستقیم نقش دارند. حماسه 9 دی، 11 دی، ابلاغ پیام تاریخی حضرت امام به گورباچوف قبل از فروپاشی شوروی در سال 67، شهادت سردار دلها به دست پلیدترین انسانها و روز مقاومت، ارتحال عالم ربانی و مجاهد عرصه بصیرت آیت الله مصباح، تقارن زمانی ویژه‌ای رو درست کرده. امروز که 9 دی هست، به نام روز بصیرت و میثاق امت با ولایت نامگذاری شده. از نظر اسلام و گفتمان انقلاب اسلامی، بصیرت یعنی تشخیص حق از باطل و موضع‌گیری مناسب و اقدام به موقع به طوری که جبهه حق تقویت بشه. 9 دی مردم در مقابل فتنه خطرناکی که شکل گرفته بود و عکس العملی که نشان دادند، یک حرکت از روی بصیرت است که انجام دادند. قبل از خطبه ها شما از بیانات صدیق معظم و برادر بزرگوارمون مهمان محترم جلسه حضرت حجت الاسلام و المسلمین سعیدی بهره‌مند شدید. نکات نقض و مطالب دقیقی رو ایشون در ترسیم جبهه حق و باطل و تقابل جبهه حق و باطل بیان فرمودن. بنده در ادامه و راستای بیان ایشون و تبیین بخش دیگری از مباحث مربوط به فتنه، نکاتی رو خدمت شما عرض میکنم. مثل همیشه انشالله خوب گوش میکنید و بهره رو که لازم هست ببرین میبرین. خیلی کوتاه مرور کنم. بعد از 10 انتخابات ریاست جمهوری، جبهه متمرکز با ویژگی های خاص و روشی تازه در برابر نظام اسلامی پدیدار شد که در راه رسیدن به اهدافش از همه خطوط قرمز نظام اسلامی عبور کرد، که حضرت امام فرموده بودند حفظ این نظام از اوجب واجباته از همه اینها عبور کرد. جبهه‌ای که سالیان طولانی خودش رو خط امامی میدونست و دائم از مکتب امام و سیاست‌های امام تعریف می‌کردند و خودشون رو مبین و مجری همون سیاست‌ها معرفی می‌کردند. فتنه کار فرد نبود، کار جمعی بود، یک جبهه بود که لااقل 3 جریان در او با هم همداستان شده بودند: دشمنان خارجی، ضد انقلاب‌هایی که معلوم بود چه کسانی هستند، و جریان مدعی اصلاح طلبی در یک صف قرار گرفتند تا با کمک هم نظام را ساقط کنند. اصلاح طلبان سالیان طولانی مبانی فکری خودشون که دین از سیاست جداست رو پنهان کردند، ولو چهره های شاخص جریان با تظاهر به انقلابیگری و آرمانخواهی خودشون رو پیرو به خط امام نشان میدادن، اما چهره اونها و فاصله‌ای که با نظام ولایی داشتن در جریان فتنه کاملا خودش رو نشون داد و روشن شد. عامل اصلی فتنه در تبلیغات انتخاباتیش در جمع مردم ولایی و معتقد به امام رحمت الله علیه با عوام فریبی کامل این گونه سخن میگه. ببینید عبارتش اینه، میگه: من آمدم تا خط امام را چراغ راه خود قرار دهم. من میخواهم جمهوری اسلامی را بر اساس همان نسخه اصلی که امام تجویز نمود پیاده سازی کنم. برای عوام فریبی بیشتر رفت قم، با مراجع تقلید و با گروه‌های مختلف روحانیون، به خصوص با عده‌ای که مخالفت‌هایی هم با نظام داشتن، ملاقات کرد و متقاعد کرد که با توجه به سابقه‌ای که داشته بهترین گزینه ریاست جمهوری اوه. خلاصه این که جریان فتنه با تظاهر به این که اعتقاد به آرمان‌های امام و انقلاب داره، به دنبال حذف ولایت فقیه و نظام ولایی در مقام عمل بودن. می گفتن اصلاح طلبیم، اما نظرشان تجدید نظر در اصول و مبانی و آرمانهای انقلاب بود. اصلاح میخواستن بکنن، اما چی رو میخواستن اصلاح بکنن؟ میگفتن این مبانی باید تغییر بکنه. عزیزان بزرگوار، برای اینکه مقابله جریان فتنه رو با نظام اسلامی خوب بفهمیم و بفهمید، باید مکتب سیاسی امام رضوان الله علیه رو خوب بشناسیم. آرا و اندیشه های ایشون از قبل از پیروزی انقلاب، حین پیروزی، بعد از پیروزی، دوران دفاع مقدس، برخورد با کشورهای دنیا و امثال اینها رو باید بررسی کنیم تا با مکتب سیاسی امام آشنا بشیم. شما به نظریه های سیاسی در دنیا نگاه کنید، اونا چی میگن؟ اونا میگن موضوع سیاست قدرته. اگر وارد سیاست میشه باید قدرت مداری و قدرت مندی و سلطه‌گری باشه. اما امام رضوان خدا بر او موضوع سیاست رو هدایت انسان میدانه. در بیانی فرمودند سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان را در نظر بگیرد و آنها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صلاحشان است. این سیاست نظر امام یعنی این. امام به نظریه تلازم دین و سیاست قائل بود که شهید مدرس میگفت سیاست ما این دیانت ماست و سیاست رو جزئی از دین میدانست. برخلاف اون کسانی که بین دین و سیاست تضاد قائل بودند و یا کسانی که قائل به سکولاریسم و جدایی دین از سیاست بودند، و اتفاقا بزرگترین تهدید و خطرناکترین جریان فکری برای انقلاب اسلامی جریانی است که از یک طرف تن از اسلام و انقلاب میزنه و از طرف دیگه به سکولاریسم و جدایی دین از سیاست قائله، و همین تفکر فتنه سال 88 رو به وجود آورد. اینکه امام رضوان خدا بر او فریاد میزد و بعد از او خلف صالحش دائم از خطر سکولاریسم میگه، روی همین جهته که مواظب باشید مسجدهاتون، مواظب باشید حیاتتون، مواظب باشید اجتماعاتتون و جلساتتون مبتلا به سکولاریسم نشه. روی همین جهته، چون این تفکر بزرگترین خطر برای مکتب امامه. نه اینکه فقط در دوره انقلاب اسلامی، بلکه از دوران قبل هم همینطوره. در صدر اسلام هم همین تفکر اسلام ناب و ولایت رو خانه نشین کرد و بعد جانشینی پیامبر آرام آرام تبدیل شد به سلطنت. پیروزی انقلاب اسلامی بر تفکر سکولاریسم که از قبل بر جامعه حاکم بود غلبه کرد و از همون اول دشمنان شروع کردند تا با عملیات‌های سخت کار انقلاب رو یکسره کنن. اما به فضل الهی و رهبری‌های امامین انقلاب و حضور همیشه در صحنه مردم کاری از پیش نبردن. بنابراین تسلیم به عملیات نرم و به خصوص استحاله عوامل انقلابی گرفتن. صلواتی بفرستید. من این جریان رو دارم خیلی کوتاه خلاصه و با سرعت میگم تا کامل در ذهن شریفتون یه بار مرور بشه. لذا از اوائل دهه 70 احیای تفکر دین از سیاست جداست دستور کار معاندان قرار گرفت و درست در همون زمان رهبر معظم انقلاب مسئله تهاجم فرهنگی رو مطرح کردن و با عناوین مختلف مثل قتل عام فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتو فرهنگی و جنگ نرم تذکرات لازم رو دادن و در سال 79 راجع به جهاد تبیین اولین مطلب رو بیان کردن. جهاد تبیین مال امروز و دیروز نیست، از سال 79 ایشون داره بحث جهاد تبیین رو تکرار میکنه. البته این سالها و این اخیراً بیشتر تکرار میکنن چون مسئله حادتر شد. بعد خودشون شروع کردن به روشنگری، روشنگری، روشنگری و بزرگترین جهادگر در عرصه جهاد تبیین خود حضرت آقاست. در یه بیانی دارن میبینید که گاهی اوقات جنجال‌های سیاسی موسمی به وسیله گروه‌ها و عناصر مختلف و بعض دستجات و جناح‌های گوناگون سیاسی در کشور راه می‌افتد. اینها بلندگو هستند. این تبیینه، این روشنگری است. اینها بلندگو هستند. گوینده‌ها غالباً مربوط به دشمنان آن سوی مرزها هستند. اون که داره حرف می‌زنه یکی دیگه است. اینا بوغند. خواهد اینو بگه آقا. موارد فراوانه، وقت کمه که بازگو کنم که ایشان چگونه دلسوزانه مطالب رو فرمودن. البته مردم قسمتیشون و مسئولین قسمتیشون غفلت کردن، اینها رو دنبال نکردن. بعد از ایشون یکی از مهمترین روشنگری ها رو مرحوم علامه مصباح رضوان الله علیه در سخنرانی های قبل از خطبه نماز جمعه تهران داشتند و در دفاع از انقلاب و نظام ولایی سکولاریسم رو نقد کردند. و البته این شخصیت ربانی که بیش از 14 سال شاگردی آیت الله العظمی بهجت رو داشتند و یه شخصیت نورانی و معنوی بود، گذشته از فلسفه و فقه و حکمت و اینها که میدونست، متفکر بود، مجاهد بود، حاضر در صحنه بود، ناجوان مردان مورد هجمه قرار دادن. حتی بعد از وفات ایشون هم حرفایی زدن که خدای تعالی او رو با اولیا و خودش محشور بگردانه. به هر تقدیر وقت انتخابات دهم ریاست جمهوری رسید، فرصتی که فتنه‌گران با فریب مردم کاندیدای خودشون رو با طرحی از قبل ریخته شده و کاملا هدفمند قبل از اعلام رسمی پیروز میدان معرفی کردند تا ادعای تقلب رو باورپذیر بکنن و نظام رو بر سر یک دوراهی قرار بدن که دروغ رو بپذیره و حقوق مردم رو ضایع بکنه یا نه در مقابل دروغ بایسته، که قطعا نظام دومی رو میپذیرفت. هماهنگی‌های داخلی و خارجی هم انجام شده بود. جریانات و جنایاتی که انجام دادن که میدانید دیگه، اونها رو تکرار نمی کنم، شنیدید و چه قضایایی به وجود اومد. با خطبه های حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب در 29 خرداد و اینکه فرمودن زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نخواهم رفت، تکلیف همه جریانات روشن شد و قسمت اعظم جمعیت گولخورده برگشتن. اما عده‌ای با آشوب و تخریب در صحنه ماندن. در مناسبت‌های مختلف ملی و مذهبی ناآرامی به وجود آوردن. اوج اون فتنه‌ها روز عاشورا بود. بی‌حرمتی به مقدسات و عزای حسینی علیه السلام بود. وقتی خبر بی‌صفتی هواداران فتنه‌گران در کشور پخش شد، مردم غیور و وقت شناس و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در 9 دی به خیابانها ریختن، حماسه آفریدن که بساط نفاق و کودتای مخملی سبز برچیده شد و 9 دی شد نماد مقاومت ملت ایران، شد نماد مسئولیت شناسی و تکلیف گرایی، شد نماد حمایت از ولایت، شد نماد حرمت گذاشتن به مقدسات و بروز عشق و عاشورا، شد نماد امید به آینده و امید برای دوستداران انقلاب، شد مایه عزت و افتخار، شد روز خاری دشمن و روسیاهی او و پایان فتنه‌های مخملی. 9 دی نظام را بیمه کرد و مردم نشان دادند که اهل بصیرتند. اینکه تو این روزا میبینید مردم صبوری میکنن، البته همراهی نکردن با این جریانات اخیر، دشمن قره نشه. اگر تکرار بخواد بشه یک مسئله مثل جریان فتنه 88، مردم ما همون مردمن و سیلی محکمتری از نوه ده خواهند خورد. یکی دیگر از فرازهای مهم تاریخ انقلاب، نگارش نامه به هشتمین و آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی میخائیل گورباچوف توسط امام راحله که پر از درس و جدا باید به او پرداخته بشه. امام سه مطلب مهم از سیره سیاسی خودشون رو در این نامه تذکر دادن و اونها رو به توحید باوری، انسان دوستی و سعادت و رستگاری حقیقی دعوت کرد. امام تأکید امام بر خواندن نامه و تفهیم نامه به گورباچوف خیلی جالبه که میفهمد بین که حتما بخونید نامه رو، ندید دستش بعدم بخونه، که آیت الله جوادی آملی این مهم رو به عهده داشتن. یک ساعت خواندن نامه طول کشید. میگن در بعضی مواقعی که ایشون نامه رو میخوند و ترجمه میشد، او صورتش سرخ میشد، اون گورباچوف. شاید یکی از اونجایی که سرخ شده باشه این بخشش باشه. برای همه روشن است که از این پس کمونیسم را باید در موزه های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد، چرا که مارکسیسم جوابگوی هیچ نیازی از نیازهای واقعی انسان نیست. این عبارت، یعنی شوز گذاشت کنار. بعد 11 سال بعد، یعنی بعد از اینکه نامه داده شد در سال 67، 11 سال بعد همین گورباچوف در یه مصاحبه اینجوری میگه: مخاطب پیام آیت الله از نظر من همه اعصار در طول تاریخ بود. زمانی که من این پیام را دریافت کردم، احساس کردم که شخصی که این پیام را نوشته بود متفکر و دلسوز برای سرنوشت جهان است. من از مطالعه این پیام استنباط کردم که او کسی است که برای جهان نگران است و مایل است من انقلاب اسلامی را بیشتر بشناسم و درک کنم. بعد خودش میگه اگر ما پیشگویی های آیت الله را در آن پیام جدی میگرفتیم، امروز قطعا شاهد چنین وضعیتی نبودیم. این میشه یک نمونه از بصیرت رهبر الهی. این چگونه دید، تشخیص داد، پیام داد و خبر گرفت و خبر داد. راجع به بصیرت حضرت آقا حفظه الله و هدایت های بیش از 3 دهه ایشون در نوبت های مفصل گفتم، اما همه ما باید یه طوری عمل بکنیم که مثل گورباچوف بعد از مدتی پشیمان از بیعملی نباشیم و ناراحت از این که چرا حرفا رو نشنیدیم. میبینید امام جامعه از سال 79 به ما تذکر داده، سال 1401 هنوز داریم دنبال اینیم که تبیین کنیم. این هم یه مطلب. صلواتی بفرستید. چند دقیقه هم راجع به شخصیت بزرگوار سپهبد بسیجی، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی عرض کنم. راجع به یک انسان تراز انقلاب اسلامی، انسانی که تربیت شده مکتب اسلام و پیرو مکتب امامین انقلابه، شخصیت انقلابی که طرح‌های دشمن رو خوب میشناسه و برای از بین بردن اونها و تقویت جبهه حق طراحی و اقدام به موقع دارد. در عرصه‌های مختلف شخصا حضور داره و مدیریت میدان رو به عهده میگیره تا خصم رو منکوب و زمینگیر کنه. اینجا هم حرف برای گفتن زیاده، اما همین یک نکته راجع به ایشون گویای شخصیت این بزرگواره. به تعبیری که گفتن او انسان ولایی بود، یعنی همون سررشت ارتباط با ولی خدا، ارتباط با مردم و جهاد با دشمن که در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی که توسط حضرت آقا مطرح شده برای ولایت مداری این و انسان ولایی این سه شاخصه رو گفته و در ایشون این سه شاخصه در حد اعلا بود، یعنی ارتباط با ولی خدا، ارتباط با مردم و جهاد با دشمن. در این حال که خالصانه عاشق مردم بود و حسن سلوک رو با آحاد جامعه داشت، افکار و نظرات حضرت آقا رو خوب درک و تحلیل میکرد و خوب و به موقع عملیاتی میکرد. در بحث مبارزه با دشمن همه جهات رو در نظر داشت، یعنی فقط اینطور نبود که با هوشمندی ماشین جنگی دشمن رو از کار بیاندازه، بلکه حاج قاسم فقط به مبارزه و شکست دشمن فکر نمیکرد. فکر او انتقال دانش و تجربه نظامی به همراه تکنولوژی و تجهیزات و مهمتر از همه اینها انتقال تفکر انقلاب اسلامی به جهان اسلام و تقویت جبهه مقاومت در امت اسلامی بود. فقط نمی رفت اونجا کمک بکنه که اینها بر دشمن پیروز بشن، گفتمان انقلاب اسلامی رو در اون منطقه‌ای که حضور پیدا می کرد نشر می داد، گسترش می داد و تبلیغ می کرد. هر جا رفت مردم رو وارد صحنه کرد، الگوی انقلاب اسلامی رو در اون منطقه زنده کرد و امروز مقاومت اسلامی جریان زنده امت اسلامی است. صهیونیست ها را همین جریان انقلاب و مقاومت بیچاره کرده. مقاومت اسلامی در مرحله عمل نابودی رژیم قاسب رو جلو انداخته. من چند هفته قبل عرض کردم در انتخاب کابینه دچار بیچارگی خواهند شد، شدن، و دولتشان مستعجل خواهد بود انشاءالله و دوام نخواهد آورد. البته اون چه برای ما مسلمه این است که به زودی از صفحه زمین محو خواهند شد. بیچاره ها رو گاهی تشویق میکنن که به ایران حمله نظامی داشته باشن. خب این رو باید خوب بدانن که قدرت پاسخگوی ایران فقط خود ایران نیست، بلکه همپیمان ایران جبهه مقاومت است و همه در سراسر این جبهه و در این محور منتظرن که فرصتی پیش بیاد و اشتباهی صورت بگیره تا کار رو تمام کنن و ریشه این قده سرطانی را برای همیشه از منطقه بیرون بکنن. رژیم قاسب این رو به خوبی می دانند و می داند که در همان حملات اولیه ایران چیزی برای ماندگاری او باقی نمی گذاره. سردار ما خاری بود در چشمان آنها. برای اولین بار رسماً رئیس جمهور کشوری اعلام کرد که بکشند یک سرداری رو، دستور ترور داد و البته مسئولیتش رو هم باید بپذیرن و گذشته از روند قانونی که طی میشه باید منتظر عواقب دیگر این فرمانی که دادن باشن. این رو هم بگم، باید در راه انقلاب مثل حاج قاسم بود. در راه اهداف انقلاب خستگی معنا نداره، نشستن و قصه خوردن معنا نداره، دست از مبارزه کشیدن معنا نداره. تا مستکبرین و ظالمان هستن و تا کشورهای معاند بر علیه اسلام و ارزش‌های اسلامی نقشه و طرح دارن مبارزه هست و همه مردم بصیر ایران در راه اهداف انقلاب هر یک یک حاج قاسمند. این یعنی انقلاب زنده است. این همون بصیرت، بصیرت یعنی هم حضور داشته باشی هم صبور باشی تا چشم فتنه کور بشه. دائم گفتن 80 میلیون ایرانی نظام رو نمیخوان، 80 میلیون ایرانی کذا، 80 میلیون ایرانی کذا. دم از براندازی زدن، رفتن با این و اون عکس گرفتن، پیام دادن، برای کشور هزینه درست کردن، غافل از این که دولت‌های غربی مدت هاست به فکر براندازی نیستند، بیشتر دنبال امتیازگیری هستند تا به اهداف خودشون برسن و اینها رو ملعبه خودشون کردن و خودشون نفهمیدن. دیدید مردم ایران را که چگونه جگرگوشه های خودشون رو در بغل گرفتن. مردم اینها بودن. سیل عظیم جمعیت رو ندیدید؟ پس چرا بلندگوهای شما خفه شدن در این چند روز؟ خبری از مردم و حماسه‌ای که به وجود آوردن رو کار نکردید و ندادید و این خبرها رو منعکس نکردید. جمعیتی که از اقشار مختلف برای تشییع شهدای گمنام ولی پرآوازه آمده بودند، ایران قوی رو به رخ کشیدند و فریاد زدند که اگر به ایران نگاه چپ داشته باشید چشمهای شما را کور خواهیم کرد. مردم به تشییع کسانی آمدند که فقط شعار جانم فدای ایران ندادن، بلکه عملا جان خودشون رو فدای اسلام و انقلاب و ایران کرده بودند. طوبی لهم و حسن مآب. من از مردم خوب کرج و بقیه قسمت هایی که برای این حضور حماسی و انقلابی وقت گذاشتن، به خصوص حضور معنادار بانوان محجبه در این گرد همایی عظیم، تشکر و قدردانی میکنم. بیش از این دیگه تصدیق نمیدم. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان و دانشجویان، نیروهای نظامی و انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولیعصر ارواح نافدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. بیماران و مجروحان شفای عاجل عنایت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. شر اشرار، دشمنان دین و قرآن و انقلاب و اهل بیت به خودشون برگردان. بر تأییدات رهبری بیفزا. باران رحمتت را از ما دریغ مفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم و رحمت.